أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها ذليلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. بحث ما در پیش فرض های پذیرفته شده در نظریه حکومت دینی بود. فرض کردیم که گرایش ها و نظریات مختلفی در باب حکومت دینی وجود داره که تبیین این نظریات وابسته به تحلیل پیش‌فرض هایی است که در این نظریات اخذ شده و این پیش‌فرض ها متعددند. عمده اونها عبارتند از بحث از محدوده رسالت دین و بحث از دین حداقل و حد اکثر و مسئله نسبت بین عقل و وحی و همچنین مفهوم حکومت و تحلیل ما از حکومت و در نهایت بحث از مبنای مشروعیت حکومت. بحث محدوده رسالت دین و نسبت بین دین و معیشت بشر مورد دقت و گفتگو قرار گرفت. اما موضوع دوم که از پیش‌فرض‌های مسئله حکومت دینی است، نسبت بین خرد آدمی و وحی الهی و آسمانی است. در این مسئله هیچ تردیدی نیست که عقل و حس بشر از ابزار ضروری برای نیل به تکامل هستند. به این ظرفیت عقل و حس بشر هست که او رو کمک میکنه در رسیدن به تکامل و این مسئله هیچ منکری نداره. هم طرفداران حکومت دینی هم مخالفان حکومت دینی همه این رو قبول دارن که بشر برای نیل به تکامل محتاج به عقل و حس بوده و خدای متعال همین ابزار رو به او عطا کرده و این ابزار در وجود انسان تعبیه شده برای اینکه اینها از لوازم تکامل انسانی هستند. اون چه مهم است اینه که آیا برای نیل به تکامل عقل و حس بشر کفاف و حد نیاز بشر رو تأمین میکنن یا نه، یعنی عقل و حس کفاف نیازمندی های بشر رو میده در مسیر تکامل یا نه عقل و حس بشر کفاف نیازمندی های او رو نمیده. در اینجا نظریات متفاوتی وجود داره. یک نظریه، نظریه ملحدین هست که از موضوع بحث ما خارج هست اما در اینها به او اشاره میکنه. نظریه اونها این هست که خرد انسان به ویژه خرد اجتماعی برای نیل به تکامل کافی است و بشر با تکیه به خرد اجتماعی خودش میتواند تمام نیازمندی های خودش رو در مسیر تکامل تأمین بکنه. هر نیازمندی معرفتی که انسان داشته باشد با تکیه به حس آدمی و معارف حسی و تجربی و همچنین با تکیه به خرد انسانی قابل تأمین هست. این نظریه ملحدین هست و از همین رو طبیعتاً نیازمندی بشر رو هم به وحی انکار میکنن، چون اون تکاملی که برای بشر مطلوب و مفروض هست به وسیله عقل و حس خود بشر تأمین میشه. این نظریه سابقه کهنی داره در دنیای انسانی و نظریه نوعی نیست. طبیعتاً این نظریه به یه تحلیل خاصی از تکامل انسانی برمیگرده و همچنین تحلیل خاصی از سعادت آدمی زیر بنای این اندیشه هست. صاحبان این نظریه معتقدند تکاملی که انسان میتواند داشته باشد چیزی جز تکامل در معیشت نیست، یعنی بهزیستی در همین دنیا، اون هم با یک سلسله شاخصه های مادی که برای بهزیستی تعریف میکنن. شاخصه های بهزیستی مثل مثلا سواد، بهداشت و امثال اینها هستن. اگر انسان بتواند به این اهداف دست بیابه، به تکامل منظور نظر خودش رسیده. با تعاریف مختلفی که مکاتب الحادی و مادی از مرحله نهایی و پایانی تاریخ ارائه میدن، همه معتقدن که نیل به طرف اون مقصد به وسیله خرد و دانش خود بشر انجام میگیره و نیازی به هدایت الهی نیست، بلکه طبیعتا هدایت الهی رو هم منکرند و این اندیشه ملحدانه رو دارن که وحی هم پدیده مادی است و پدیده است که مربوط به ادوار کهن زندگی بشر هم هست و قدرت ساماندهی زندگی مدرن انسانی رو نداره. خب این اندیشه کهن طبیعتاً تحول و تکامل پیدا کرده تا در آخرین دوره‌های خودش در قرون اخیر در غرب به اوج نهایی خودش رسیده، که طرفداران مدرنیسم ادعا کردند که بشر میتواند تمام نیازمندی‌های خودش رو تأمین کنه، به مقاصد خودش برسه، میتواند تصرف در طبیعت کنه و میبایست این کار رو انجام بده و طبیعت رو متناسب با میل و نیاز و پسند خودش بسازه. وعده هایی به بشریت دادن، جامعه های آرمانی و آرمان شهرهایی رو پیش روی بشر قرار دادن و مدعی شدن که با پشت کردن به وحی و پشت سرگذاشتن اتکای به دین و اتکای به خرد ناب و نقاد بشری میشود به همه این مقاصد دست یافت. و لذا پیشنهاد دولت های آری از مذهب و بلکه ضد مذهب رو دادن و مذهب ستیزی و مذهب گریزی و نفی مذهب از ارکان اساسی این اندیشه های مدرن هست. معتقد شدن که خرد بشر و تلاش اجتماعی خود انسان برای دستیابی به اون مقاصد کافی است. و البته طبیعی است که این صاحبان این اندیشه با پیدایش تکنولوژی و صنعت و این پیشرفت‌های ظاهری که در زندگی بشر پیدا شد، به حرف خودشون متکی‌تر شدن، بیشتر اعتماد کردن، اعتمادشون به اندیشه‌های خودشون بیشتر شد و دیگران رو هم به این اندیشه فرا خوندن که حاصل مذهب گریزی، حاصل این تفکر مدرن، حاصل این اندیشه نوین، پیدایش این همه بست در سعادت و معیشت آدمی بوده و ما باید خودمون رو از قید مذهب فارغ کنیم تا بتوانیم به این هدف دست بیاریم. ولی خب روشن هم هست که بشریت در با اتکای به عقل خودش موفق به رسیدن به اون آرمان شهرها، به اون آرمانهای مطلوب و وعده هایی که میداده نشده و همین هم منشأ پیدایش یک تفکر جدید و یک گرایش جدید و یک طبقه جدیدی شده به نام پست مدرن ها که اندیشه های نوینی رو ارائه میکنن برای رسیدن بشر به سعادت. ولی متاسفانه اینها هم باز به این نکته نرسیدن که ریشه همه این ناکامی ها چیزی جز مذهب گریزی و مذهب ستیزی و زمینی کردن بشر نیست. توجه نکردن که ما اگر بشر رو در گرو به همین خوشی ها و تنوع مادی محدود کردیم و در حصار زندگی دنیایی قرار دادیم، طبیعی است که در زندگی او تنازع و تشتت و استراب و یک سلسله پیامدهای دیگه ای تا احساس پوچی مطلق و پیدایش نیهیلیسم در شکل مثبت و منفیش پیش خواهد رفت. متاسفانه این ناکامی و عدم موفقیت موجب نشد که اندیشمندان غرب گرایش به مذهب پیدا بکنن و در بین پست مدرن ها هم کم کسانی هستند که واقعا چاره این مشکلات بشر رو در روی کرده به وحی و هدایت آسمانی ببینند و مشکلات بشر رو از این مسیر چاره اندیشی بکنند. در هر صورت این یک نظریه هست که عقل و حس بشر رو برای نیلش به اون تکامل نهایی بشر کافی میدونن چه تکامل اجتماعی چه تکامل تاریخی، هر دو رو بر اساس برنامه ریزی خود بشر و بر اساس تکیه بشر به خرد اجتماعی خودش پیریزی میکنه. خب این نظریه منظور نظر ما نیست و طرفداران این نظریه هم فعلا مخاطب ما نیستن. طبیعی است این نظریه نقطه ضعف‌های فراوانی داره که در جای خودش باید مورد گفتگو قرار بگیره و بنبست‌های فراوانی هم پیش روی این نظریه است که در حال ظهور هستن و یکی پس از دیگری این نظریه رو با شکست مواجه کردن. اما نظریه دوم این هست که نیازمندی‌های معرفتی بشر رو بیشتر از گستره معلومات عقلی و حسی انسان میدونن. معتقدن بشر برای نیل به سعادت به یک سلسله معارف و دانش‌های احتیاج داره که اون معارف از طریق عقل و حس بشر به دست نمیان. طبیعی است که صاحبان این نظریه سعادت رو فقط در بهزیستی در دنیا و بهبود معیشت مادی انسان تعریف نمی‌کنن، بلکه گستره سعادت انسان رو فراتر از بهزیستی در این دنیا میدونن. انسان رو موجودی ابدی میدونن که سعادتی که پیش روی انسان هست یک سعادت ابدی است. طبیعی است معتقد شدن که برای نیل به اون سعادت علاوه بر نیاز به معرفت‌ها و دانش‌های حسی و عقلی ما محتاج به یک معرفت دیگری هم هستیم. طبیعتاً اون معرفت هم در اختیار همگان نیست، معرفتی است الهی و خاص که از طریق یک سلسله انسان‌های خاص در اختیار بشر قرار می‌گیره. اون معرفت وحیانی است با تفسیر و تحلیلی که از وحی است. منتها صاحبان این نظریه معتقدند که عقل و حس بشر در یک سلسله موارد و یک حوزه‌هایی کفاف نیازمندی‌های بشر رو میدن و اساس این نظریه رو اگر ما بخوایم روش دقت کنیم مبتنی بر چند نکته. یکی این که حوزه‌های مختلف معرفتی رو تحلیل و تعریف می‌کنند که این حوزه های مختلف معرفتی به وسیله های مختلفی تأمین می شوند. حوزه معارف تجربی بشر، حوزه معارف عقلانی بشر و احیاناً حوزه مکاشفات و معرفت های شهودی و باطنی بشر و یک حوزه دیگری در کنار اینها به نام حوزه وحی تعریف می کنند که در هر حوزه معرفت از طریقی پیدا می شه. معارف تجربی از طریق تکیه به مشاهده و جمع‌بندی ها و نهایتاً تئوری پردازی ها به دست میان، معارف عقلانی با سنجش و مدافعه ها و محاسبه های عقلانی به دست میان و همچنین معارف شهودی با تجارب باطنی و ریاضت ها و امثال اونها به کمال خودشون میرسن. معرفت وحیانی هم که معرفتی است الهی و با تکامل ادیان به تکامل خودش میرسه و برای هر کدام از این معرفت ها حوزه مستقلی تعریف میکنن. و نکته دومی که در این نظریات هست اینه که در این نظریات معارف انسان به کشف حقایق تفسیر میشن. لااقل معرفت‌های حصولی انسان معارفی هستن که خارج نما هستن و از واقع حکایت میکنن. بنابراین این معارف صدق و کذب پذیر هستن، یا صادقن اگر مطابق با واقع باشن و یا کاذبن اگر مخالف با واقع باشن. و نکته دیگر این که معیار صدق و کذب و معیار صحت در اطلاعات رو هم بیرون از دستگاه اطلاعات بشر قرار نمیدن. یعنی معتقدن معیار صحت در دانش‌های تجربی بشر و همچنین اندیشه‌های عقلانی بشر در درون خودش هست و یک بداهت‌هایی معتقدن که صحت اونها بدیهی است و این بداهت‌ها این بدیهیات مبنای محاسبه و سنجش ما در سایر ادراکات ما هستند. پس بنابراین صدق در ادراکات به معنی تطابق با واقع و تشخیص تطابق ادراکات با واقع هم برمیگرده به یک معیاری که اون معیار در درون خود دانش‌های عقلی و تجربی بشر تعریف میشن. خب پس از این مفروضات بحث دیگری که مطرح شده این هست که حالا حوزه کارآمدی عقل و حس بشر کجاست؟ برای کارآمدی عقل و حس بشر یه حوزه هایی رو تعریف کردن. فرمودن حوزه دانش های عملی و نظری بشر حوزه گسترده است که در این حوزه ها عقل و حس بشر راهگشا هستند. لذا حکمت به مفهوم عام خودش رو، دانش بشری رو تقسیم کردن به حکمت عملی و حکمت نظری، که حکمت عملی عبارت است از اخلاق، تدبیر منزل و خانه‌داری و سیاست مدن و کشورداری، و اینها رو از زیر مجموعه های عقل عملی میدونن، از فروع عقل عملی میدونن، که عقل عملی انسان در این حوزه ها راهگشاست و مبنای عمل کرده انسان هست. همچنین حکمت نظری رو معتقد شدن که ریاضیات و طبیعیات و همچنین مابعد الطبیعه و به تعبیری الهیات رو در بر میگیره. این مجموعه حوزه هایی است که برای دانش بشری در نظر گرفتن. و البته برای وحی هم یک حوزه قائل هستن، اون حوزه به ارزش ها مربوط میشه، به پاره ای از معرفت ها و دانش ها مربوط میشه، ولی طبیعتاً حوزه مفاهیمی که مختص به وحی هست غیر از حوزه عقل و حس بشری است. خب اگر این مجموعه رو ما بپذیریم، یعنی بپذیریم که بشر نیازمند به یک سلسله معارف هست که اون معارف رو میتواند از طریق عقل و حس خودش به دست بیاره و با عقل حس خودش محک بزنه و صدق و کذب به اونها رو به دست بیاره و به ادراکات صحیح دست بیابه و در این حوزه ها برای دستیابی به صحت هیچ نیازمند به وحی هم نیست، و بعدم این حوزه ها رو تحلیل کردیم، گفتیم حوزه هایی که عقل و حس بشر میتونن در اونها به قضاوت بپردازن عبارتند از حوزه حکمت عملی به حکمت نظری، و برای هر حوزه زیر مجموعه هایی فرض کردیم. طبیعی است که در این حوزه ها دیگه عقل نیازمند به وحی نخواهد بود، نیاز به وحی در حوزه های دیگری است. منتها طرفداران این اندیشه که انسان دارای عقل و حسی است که مستقل از وحی خودش به حقایق دست میابه و تنها در پاره ای از موارد هست که بشر برای کشف حقایق مورد نیاز خودش محتاج به وحی هست، اختلافاتی هم دارن. بعضی معتقدن که بنابراین ورود وحی به عرصه اندیشه های عقلانی و حسی بشر یک ورود حقیقی نیست، هرگاه وارد این حوزه ها میشه وارد حوزه بلعرض و حوزه ای شده که از مفاهیم عرضی دینی هست، و برخی دیگر معتقدند که نه، اگر عقل در حوزه دانش‌های تجربی و عقلانی بشر هم سخنی گفته باشه اینا مقولات به ذات دینی هستند و لذا این دو نظریه با هم دیگه تفاوت هم پیدا می‌کنند. بر اساس نظریه اول اون چه در حوزه عقل و حس معیار و محک نهایی است همون عقل و حس خود بشر هست، و اون چه در وحی آمده یه مقوله بلعرض هست، در واقع از مقولات دینی نیست. اما بر اساس نظریه دوم اگر وحی احیانا در این حوزه ها سخنی هم گفته باشه او معیار صحت نهایی است و باید ادراکات حسی و عقلی خودمون رو با او محک بزنیم. به عنوان مثال اگر فرض بفرمایید یک نظریه کیهانشناسی در منابع دینی وجود داشت و مسلم شد که این نظریه نظریه دینی است، اونگاه ما این نظریه قطعی دینی در باب کیهانشناسی رو مبنای قضاوت خودمون قرار میدیم و در مورد اطلاعات حسی و عقلی خودمون به وسیله این معرفت دینی قضاوت میکنیم. ولی قاعدتا طرفداران نظریه اول چنین چیزی رو نمیپذیرن، معتقدن که نه، معیار صحت در این حوزه ها خود عقل و حس بشری است، و اگر دین سخنی در این حوزه ها گفته یک سخن بلعرض و سخنی است که بلعصاله از دین نیست، از مقولات بلعرض دینی است، طبیعتاً در این حوزه نمی‌شود به معرفت دینی تکیه کرد و این معرفت رو مبنای قضاوت قرار داد. ولی در هر صورت اون چه مشترک بین اندیشمندان است که این تفکر رو پذیرفتن این است که ما یک حوزه‌هایی داریم که در اون حوزه‌ها عقل و حس بشر کارآمدی دارند و مستقل از وحی می‌توانند به حقایق برسند، و برای درک حقیقت و نیل به حقایق در این حوزه‌ها هیچ نیازمندی به وحی نیست. و البته صاحبان این اندیشه محصول وحی و تجارب بشری و اندیشه های نظری بشری و حتی مکاشفات باطنی بشر رو معتقدند که متناقض نیستند، چرا که همه راه به حقیقت میبرند و در حقیقت هیچ تناقضی نیست، منتها هر یک چهره ای از چهره های حقیقت و وجهی از وجوه حقیقت رو روی ما میگشایند و برای ما ارائه میکنند. طبیعتاً تعارضی بین وحی و عقل و حس و قلب بشر نخواهد بود. بله یک جایی ممکنه عقل بشر خطا بکنه، حس بشر خطا بکنه، در اونجا ممکنه مشکلی پیش بیاد، و الا اگر ما در دانش تجربی خودمون و همچنین استدلال‌های نظری خودمون و مکاشفات باطنی خودمون به خطا نرفته باشیم، حتما همه اونها با وحی در تعارض نیستن، بلکه حتی مدعی هماهنگی بین این حوزه ها شدن. به لحاظ هماهنگی که در واقع بین وجوه مختلف واقع هست، هماهنگی بین این حوزه های ادراکی برقرار خواهد شد. خب حالا اگر ما خوب دقت بکنیم، طبیعی است که بر اساس این اندیشه ها ما باید معتقد به دین حد اکثر نباشیم، یعنی معتقد بشیم که در یک سلسله حوزه ها خود عقل و حس ما کفاف نیازمندی های ما رو میدن و ما در اون حوزه ها محتاج به وحی نیستیم. ما نیازمندیمون به وحی در اونجایی است که عقل و حسمون راهگشا نیست و ما رو به مقصد نمیرسانه. پس صاحبان این نظریه در این جهت متفقند که نیازمندی بشر به وحی در حوزه هایی است که عقل و حس بشر راهگشا نیستند، و در این حال در این امر هم متفقند که همه حوزه های نیازمندی بشر به وسیله عقل و حس او تأمین نمی شود. این دو رکن مشترک این نظریه است، اگرچه در یک امر دیگری اختلاف دارند، و اون این که آیا اگر دین در مقولات عقلی و حسی و یا احیانا مقولات شهودی که از طریق مکاشفات باطنی بشر به سامان میرسند سخنی داشت، آیا این سخن به ذات دین هست یا نه از مقولات بالعرض دین. ولی در این دو امر مشترکن هر دو، که ضرورت وحی رو میپذیرند اما محدوده وحی رو هم، محدوده نیاز بشر به وحی رو هم در اون جایی میدارند که محدوده دانش‌های تجربی و حسی بشر و همچنین دانش‌های عقلانی بشر نیستن. به یک معنا طبیعتاً معتقد به جامعیت دین نسبت به همه حوزه‌های زندگی بشر نیستن، اگرچه بعضی از اندیشمندانی که این نظریه رو پذیرفتن مدعی جامعیت دین هستند، منتها در تفسیر دین دخالت کردند و فرمودند که دین اعم از عقل و نقل هست، یعنی حوزه اندیشه های عقلی و محاسبات نظری بشر و همچنین دانش و تجربه بشر هم حوزه دینی است. اگر بشر با خرد خودش و تکیه به دانش تجربی خودش به یک راهکار عملی برای معیشت خودش رسید، این همون راهکاری است که دینی هم هست. بنابراین چاره جویی ها و چاره اندیشی های خردمندانه بشر رو در مسیر تأمین نیازمندی های معیشتی خودش، چاره جویی های تعبیر وحیانی صحیح نیست، چاره جویی های دینی می دانند و دین رو اعم از عقل و وحی قرار دادند. ولی خب اگر دقت بفرمایید، این تفاوت جوهری در اساس مسئله ایجاد نمی کنه. پس در هر صورت ما وقتی در مورد نسبت عقل و وحی گفتگو میکنیم، عقل در یک حوزه راهگشا مستقل از وحی، معیار صحت مستقل از وحی داره و در رسیدن به واقع نیازمند به وحی نیست. قضاوت در باب صحت و بطلان ادراکات عقلی هم هیچ متکی به وحی نیست. عقل با معیار مستقل و با روش مستقل از وحی میتواند به حقایق در حوزه‌ای که عقل بشر توان قضاوت رو داره برسه. همچنین دانش‌های تجربی بشر هم به همین منوال و به همین اساس. پس بنابراین این که ما بیاییم دین رو تأمین بدیم به عقل و وحی، جوهره مسئله رو تغییر نمیده. اساس مسئله که نسبت بین عقل و وحی است در این نظریه ها یکی، اون این که عقل و حس بشری ابزاری هستند که واقع رو میشناسن و در حوزه شناخت خودشون بی‌نیاز از وحی هستند. اعلام بی‌نیازی از وحی در حوزه معرفت عقلانی و حسی از مبانی مشترک صاحبان این نظریه ها. بنابراین این چاره جویی که ما بیاییم کارسازی های عقل رو در حوزه معیشت بشر دینی تلقی کنیم، تفاوت جوهری در مسئله ایجاد نمی کنه،
بی‌نیازی بشر رو از وحی در این حوزه ها تغییر نمیده. بشر در این حوزه ها نیازمند به هدایت وحیانی نیست، نیازمند به دستگیری و تعالیم انبیا نیست، طبیعتاً نیازمند به مدیریت وحیانی هم نیست. بنابراین این چاره جویی که ما دین رو هم از عقل و نقل قرار بدیم موجب نمی شود که بگیم ما در حوزه ای که عقل بشر و خرد اجتماعی بشر راهکارهای معیشتی او رو برای او تأمین می کنن محتاج به ولایت الهیه، محتاج به حکومت دینی، محتاج به رهبری دینی. پس اگر خوب دقت بشه اساس مشترک صاحبان این نظریه این هست که بشر محتاج به وحی است در حوزه ای که عقل و حسش راه گشانی است. البته این که این حوزه کجاست مورد گفتگو و دقت قرار گرفته، سخنهایی هم گفتن و به گمان من یک معیار دقیق و فنی همیز کجا ارائه نشده. تا اونجایی که من تتبع کردم یک معیار روشن و دقیق و فنی و شاغولی که بتوان با او به قضاوت پرداخت که اینجا باید و میتواند عقل قضاوت بکند یا نه در دست نیست، ولی در هر صورت این از مسلمات اندیشمندان گروه دوم هست که معتقدن ما محتاج به وحی هستیم و همچنین معتقدن که این نیازمندی در حوزه ایست که عقل و حس بشر کفاف نمیدن. بنابراین به یک معنا محدود کردن حوزه رسالت دین و محدود کردن نیازمندی بشر به هدایت دینی و یک قدم فراتر حکومت دینی و ولایت دینی و سرپرستی دینی و مدیریت دینی از لوازم قطعی این نظریه ها. یعنی دیگه ضرورتی نداره ما در همه جا رو به انبیا بیاوریم، بلکه در یک سلسله از حوزه های زندگی خودمون ما باید مدیریت اندیشمندان و متفکرین رو بپذیریم. مدیریت کارشناسی مبنای برنامه ریزی تکاملی زندگی بشر در یک سلسله حوزه. این اندیشه یک سابقه کهنی داره، اساسش هم یک اندیشه قدیمی بشری است که به خصوص در دوره بلوغ فلسفه در یونان به بلوغ خودش رسیده و بعد از اونجا وارد دنیای اسلام شده و متاسفانه تو فرهنگ اسلامی هم تأثیر گذاشته و علومی که در دنیای اسلام شکل گرفتن اما فلسفه اسلامی و طبیعیات و الهیات و امثال اینها تحت تأثیر این اندیشه بودن و از او اسف انگیزتر این که این فرهنگ فلسفی ناخودآگاه به نحوی در فقه هم ظهور کرده. فقه که تعبدی ترین علوم اسلامی است و شاید اگر بتوان یک علم رو اسلامی نامید فقه هست، برای یک علوم مسلمین هم نه علوم اسلامی، متاسفانه این علم اسلامی هم تحت تأثیر این اندیشه قرار گرفته و طبیعتاً تعریفی که از چارچوبه فقه شده و این تعریف در روش استدلال های فقهی یعنی قواعد اصولی تأثیر گذاشته متأثر از فرهنگ فلسفی بوده و این فرهنگ فلسفی متأثر از یونان که نیازمندی بشر رو به هدایت ربانی، نیازمندی بشر رو به ولایت انبیا و اوصیا اونها یک نیازمندی محدودی میشنید. این هم نظریه دوم. طبیعی است این نظریه دوم در روی کرده به حکومت دینی نقش اساسی رو ایفا می‌کنه. لذا صاحبان این نظریه دوم یا معتقدن که اصلا ما حکومت دینی نداریم یا به ناچار حکومت دینی رو یک حکومت نظارتی باید بدونن، حکومتی که نقشش نظارت بر عمل کرده عقل و حس بشر در تأمین معیشت خودش هست که مبادا به خطا برود و از سعادت و اخروی عقب بیفتد. قاعدتا نتیجه چنین اندیشه چنین چیزی خواهد بود: نفی حکومت دینی، نفی مدیریت دینی به معنی دخالت دین در همه شؤون زندگی بشر و هدایت دینی در همه شؤون زندگی بشر هست. چون فرض این است که عقل و حس بشر کفاف نیازمندی های او رو میده. به خصوص اگر ما پذیرفتیم که عقل بشر مبنای حکمت عملی است و حکمت عملی یعنی اخلاق، تدبیر منزل و کشورداری و سیاست مدون از فروع عقل عملی، اگر ما این رو بپذیریم خب در دست پذیرفته ایم که دین حکومت ندارد. نظام کسانی که این اندیشه ها رو پذیرفتند حکومت دینی رو انکار کردند. البته چهره فقهی هم به مسئله دادن که اینها از مقولات متغیرند و ثوابت دینی کاری با اونها ندارند، ولی اساسش همون اندیشه یونانی است که حکمت رو به عملی و نظری تقسیم میکند و کشورداری و از فرو عقل عملی میداند. و لذا شما در کتاب حکمت و حکومت میبینید که با تکیه به همین پیشفرض‌های کهن یونانی، البته با تبیین نوعی از بعضی از اون پیشفرض‌ها، به همین نتیجه گیری رسیدند که ما چیزی به نام حکومت دینی نداریم. خواستگاه حکومت اراده های اجتماعی انسان ها و اونچه راهکار عملی حکومت رو برای تأمین بهزیستی انسان ها به دست می دهد خرد اجتماعی انسان. بنابراین مدیریت اجتماعی امریست خردمندانه و به عهده خردمندان یعنی حکیمان عمل، که اونها هم هیچ ولایتی ندارند، چون مشروعیت حکومت هم بازگشت به اراده های انسانی می کند، به حق طبیعی انسان ها، حق مالکیت طبیعی نسبت به محیط زیست می کند. همه اینها از فرو همون اندیشه های یونان هستند که رایزنی خردمندانه بشر رو برای تأمین معیشتش کافی میدونن، برای تأمین نظام اجتماعیش کافی میدونن. در واقع پیوند بین سعادت و معیشت رو منقطع میبینن و معتقدن که خرد انسانی برای تأمین معیشت کافی است. این هم نظریه دوم. نظریه سومی که وجود داره که طبیعتاً مبنای دین حد اکثر میبایست چنین نظریه باشد و معقول نیست که با نظریه اول و دوم کسی معتقد به دین حد اکثر بشه. مبنای نظریه سوم اساسش این هست که اگرچه عقل و حس بشر در مسیر تکامل و لازم و ضروری هستند، ولی عقل و حس بشر محتاج به هدایت و رهبری الهی هستند. یعنی رهبری انبیای الهی باید عقل و حس بشر رو هم تأمین کنند و به سوی کمال هدایت کنند. یعنی عقل و حس بشر در عمل کرده ذاتی خودشون که همون شناخت و معرفت هست محتاج به هدایت دینی هست. البته تحلیل مبانی این نظریه محتاج به یک بحث گسترده دیگری است که در مجال دیگری باید طرح بشه. من فقط پیشفرض‌های این نظریه را عرض می‌کنم که این پیشفرض‌ها هستند که دین حد اکثر رو معقول می‌کنند. الا بدون پذیرش این پیشفرض‌ها ادعای دین حد اکثر ادعای معقولی نیست. یعنی با تکیه به پیشفرضی که در نظریات قبل گفته شد نمیتوان مدعی دین حد اکثر شد. هماهنگی بین دین ادعای دین حد اکثر و اون پیشفرض ها وجود ندارد. لذا پیشفرض هایی که میتواند مبنای نظریه دین حد اکثر باشن از این قرار هست. ابتدا این که ما معتقد بشیم که معرفت به معنی نیل به واقع و کشف برابر واقع نیست. این یک پیشفرض. معرفت نوعی عمل هست برای مقصد، یعنی در تعریف معرفت قوه عملی اصل است نه قوه نظری، و از همین رو معرفت به حق و باطل متصف می شود نه به صدق و کذب. و این حق و باطل از ناحیه کارآمدی و از ناحیه گوهر خود این عمل کرد هست. از یک سو گوهر خود عمل کرد که آیا این عمل کردی که عمل کرده عقلی و تجربی است، عمل کرده عقلی و حسی است، آیا عمل کردی است در جهت تبعیت از خدای متعال و بندگی خدای متعال یا در جهت عصیان و طغیان، و در نتیجه کارآمدی این عمل کرد در جهت توسعه بندگی یا در جهت توسعه عصیان و طغیان. بر این اساس ادراکات بشری به حق و باطل تقسیم می شود، نه به صادق و کاذب. حقانیت و بطلان در ادراکات بشری راه می‌یابند. ادراک یا حق است یا باطل. اگر ادراک بر اساس عمل کرده صحیح، یعنی تولی و ولایت صحیح شکل گرفته باشد، ادراک حق است، به نوع ادراک باطل. اونگاه اگر ادراکات به حق و باطل تقسیم شدند، مبنای حقانیت ادراک باید به دست داده بشه و بر اساس این تفکر حق مطلق خدای متعال است و وحی هست که حق مطلق است، کلام الهی است که حق مطلق است، و حقانیت سایر ادراک به هماهنگی با وحی تعریف می شود. به میزانی که وحی در ادراکات جریان پیدا بکند و توسعه ادراکات عقلی و حسی بشر در محور وحی انجام بگیرد و وحی هماهنگی و هدایت اونها رو در جهت مطلوب خودش به عهده بگیرد، به حقانیت نزدیک می‌شود. پس معیار حقانیت ادراکات عقلی و تجربی بشر هم در بیرون خود ادراکات وجود داره، نه در درون خود ادراک. راه نیل به ادراک حق هم اخلاص در عمل معرفتی هست، یعنی تولی در خود عمل معرفت. به میزانی که تولی به هدایت و ولایت و ربوبیت الهیه در عمل معرفتی انجام میگیرد، معارف به حقانیت نزدیک میشود. بر این اساس هرچه معرفتهای بشری به هدایت وحیانی نزدیکتر بشود و تأملات بشر، تجارب بشر بر محور هدایت وحیانی قرار بگیرد، به حق نزدیکتر میشود. طبیعی است که رسیدن به حق در معارف محتاج به یک منطق هست، ولی این منطق دیگه غیر از منطقی است که تطابق با واقع رو تضمین میکند. منطقی است که تبعیت از وحی رو، هماهنگی با وحی رو، جریان هدایت وحیانی رو در ادراکات بشری تأمین می‌کند. بر این اساس نه نقش خرد و تجارب انسانی در نیل به تکامل انکار می‌شود و نه برای خرد و تجربه بشری حوزه مستقل تعریف می‌شود. لذا بر اساس این نظریه انسان در همه حوزه‌های معرفتی خودش محتاج به وحی است، نه اینکه در پاره‌ای از معارف عقل و حس بشر کفاف نیازهای معرفتی او رو می‌دهند و تنها در پاره‌ای که عقل و حس بشر راهگشا نیستند ما محتاج به وحی هستیم. نیازمندی به وحی در همه حوزه‌های معرفت بشری است. هدایت الهی شامل عمل کرده عقل و حس بشر هم می‌شود. بر اساس این نظریه منطق معرفت شناسی باید منطق دیگری باشد که بتواند صحت معرفت رو تمام کند. خب بر اساس این نظریه نسبت بین عقل و وحی چه نسبتی است؟ بر اساس نظریه اول که نیازمندی بشر به وحی انکار می‌شد و احیانا خود وحی هم یک پدیده مادی تفسیر می‌شد، بر اساس نظریه دوم بشر محتاج به وحی است ولی نسبت بین عقل و وحی بدین گونه تفسیر می‌شود که عقل و وحی حوزه مستقل دارند و بلکه عقل است
که ما رو به سوی وحی هدایت میکند، عقل مستقل از وحی، عقل بی نیاز از وحی ما رو به وحی هدایت میکند، و عقل است که در فهم از وحی به ما کمک میکند. ولی عقل و حس بشر حوزه مستقل دارند که در اونجا صحت ادراک به تبعیت از وحی تعریف نمیشود. برای نیل به حقایق در اون حوزه ها ما محتاج به وحی نیستیم. بر اساس نظریه سوم، اگرچه عقل و حس بشر ضروری است، ولی عقل دو گونه عمل کرد دارد: عمل کردی در تولی به ولایت الهی، تولی به ربوبیت الهی، که طبیعتا در تولی به وحی تبلور پیدا می کند، و عمل کردی در تولی به ولایت تاریخی شیطان و جنود شیطان، و هر یک از این دو عمل کرد به نوعی معرفت منتهی می شوند که یک معرفت کارآمدیش در جهت توسعه تقرب هست، و معرفت دیگر کارآمدیش در جهت توسعه عصیان و طغیان و شیطنت و گردن فرازی و سرکشی در مقابل خدای متعال. و چنانچه بخواهد معرفت در مسیر صحیح، یعنی در مسیر حق عمل بکند و رشد بکند، باید در تولی به وحی شکل بگیرد. پس وحی عامل هماهنگی همه معرفت هاست که رهبری تکامل اندیشه و تجارب بشری رو به سوی حق به عهده دارد. بنابراین می شود خرد رو از وحی جدا کرد، ولی اگر خرد رو از وحی جدا کردیم رو به باطل می رود، نه اینکه واقعیتی رو کشف می کند و این واقع هماهنگ با وحیم هست و در تعارض با وحی نیست. حتما محصول خرد مستقل از وحی درگیر با اهداف انبیای الهی. البته این یک نظریه معرفت شناسانه جدید و عمیقی است که محتاج به گفتگوهای طولانی داره، ولی اجمالا اگر کسی این نظریه رو پذیرفت بر اساس این اندیشه، نسبت بین عقل و وحی به این گونه تفسیر می شود که عقل رهبری و رهبری عقل و حس بشر رو باید به عهده بگیرد، و البته این رهبری از یک سو ارتباط با ولایت دینی دارد، یعنی ربوبیت الهیه، که از طریق وحی و از طریق ولایت انبیا و اوصیای الهی جریان پیدا میکنند، و از یک سو به تولی انسانها به این ولایت الهی دارد، که انسانها تولی فرهنگی به وحی پیدا بکنند تا در سایه تولی فرهنگی ولایت الهی در فرهنگ بشری جاری بشود و فرهنگ بشری سرقه حق به خودش بگیرد. پس منطق بازسازی اندیشه‌های بشر، منطق بازسازی تولی فرهنگی انسان‌ها به وحی است. بر اساس این نظریه می شود معتقد به دین حتی اکثر شد، یعنی دینی که بشر در همه عرصه‌ها نیازمند به اوست، حتی در عرصه عمل کرده عقل و حس. حقانیت عمل کرده عقل و حس به تولی به وحی و تبعیت از وحی و جریان هدایت الهی از طریق وحی در معارف بشری. این سه نظریه در باب نسبت بین عقل و وحی که طبیعی است این سه نظریه در ضرورت حکومت دینی نقش اساسی رو ایفا می‌کنند. بر این اساس بعضی از استدلال‌هایی هم که طرفداران دین حداقل کرده اند تحلیل می شود. یکی از استدلال ها این هست که نیاز بشر به وحی در حوزه ایست که عقل و حس او راه گشانیستند، و در حوزه هایی که عقل کارآمدی دارد یا تجارب بشری کارآمدی دارد نیازی به وحی نیست. وحی مکمل توانایی های انسان هست، نه نافی توانایی های انسان. وحی نیامده است عقل و حس بشر رو تعطیل کند، آمده است عقل و حس بشر رو تکمیل کند. و لازمه دین حد اکثر فتوا دادن به تعطیل عقل و حس بشری و جایگزین کردن عقل و حس بشری وحی به جای همه ادراکات بشری، فتوا دادن به تعطیل قوای ادراکی بشر هست. پاسخ این هم روشن است. این بر اساس تحلیل خاصی از معرفت و شناخت و صحت شناخت هست. همون نظریه دوم، مبانی نظریه دوم. اما اگر ما ادراک رو به گونه دیگری تفسیر کردیم و به جای صرف و کسب حق و باطل رو در ادراک نشاندیم و ادراک رو به حق و باطل تقسیم کردیم و حقانیت ادراک رو به جریان تولی فرهنگی در عمل ادراک تفسیر کردیم، طبیعی است نیازمندی به وحی در حوزه معرفت‌های عقلی و حسی ضروری می‌شود و این به معنی تعطیل عقل و حس نیست، به معنی جریان هدایت الهی در عملکرد معرفت شناسانه عقل و حس بشر است. و بلکه صاحبان این نظریه معتقدند این تنها راه حفظ حرمت عقل و حس بشر است، چرا که اگر عقل و حس بشر تحت هدایت انبیا قرار نگیرد حتما فارغ از انگیزه شخصی خود انسان و فارغ از حوزه انگیزه های اجتماعی و تاریخی که به اونها روی آورده نیست، یعنی تحت هدایت تاریخی و اجتماعی و حتی انگیزه های شخصی خودش قرار میگیره و ولایت تاریخی و اجتماعی باطل بر عمل کرده این اندیشه عمل میکنند. فقط و تنها در صورتی که خرد انسانی و تجارب انسانی در تولیه به ولایت الهیه از ولایت تکوینی تا تاریخی تا اجتماعی عمل کنند به نتیجه های مثبت به حق دست میابند و جایگاه واقعی خودشون رو پیدا میکنند. پس دین حد اکثر و پذیرش ضرورت وحی در همه حوزه های زندگی بشر به معنی نیازمندی همه قوای بشر به هدایت الهی است که تنها با همین هدایت الهی است که به کمال نهایی خودش میرسد و به معنی تعطیل کردن قوای انسانی نیست. اساس این اشکال بر این بنا نهاده شده که برای عقل درک مستقل از وحی که می تواند صحیح هم باشد تعریف شد. حقانیت ادراک وحی به تبعی عقل به تبعیت از وحی تعریف نشد، چون می تواند فرض شده است که عقل می تواند مستقل از وحی به حقیقت برسد. طبیعتا اگر ما فتوا بدیم که عقل محتاج وحیه، ناچار باید بگیم که باید عقل تعطیل بشود، چون اگر بخواهد عقل عمل کند فرض شده است که نیاز به وحی ندارد. پس جریان وحی منوط به تعطیل است. ولی اگر ما فرض کردیم که وحی هم عرض عقل نیست که پذیرش جریان وحی در همه حوزه های زندگی بشر مستلزم تعطیل عقل باشد، جریان وحی در همه عرصه ها به معنی جریان یک پدیده هم عرض با عقل به جای عقل نیست، به معنی جریان هدایت وحیانی در همه شؤون زندگی بشر از جمله در خود خرد ورزی و کاوش تجربی بشر است. و البته منطق جریان وحی و هدایت الهی در حوزه عملکرد فرهنگی انسان منطق خاصی است که همون منطق عهده‌دار صحت و بطلان معرفت است و صحت و بطلان معرفت رو به تبعیت و تولی به وحی تعریف میکنند. پس این اشکال مبتنی بر پیشفرض‌های نظریه دوم هست و پاسخش هم تنها میتوان با پیشفرض‌های جدید داد که در نظریه سوم طرح شده. بر اساس پیشفرض‌های نظریه سوم صورت مسئله خط میخورد، چون برای عقل عمل کرده مستقل از ولایت تعریف نکردیم. عمل کرده عقل در تولی به ولایت اجتماعی و تاریخی است و کارآمدیش هم در جهت مقاصد همون مدیریت اجتماعی و تاریخی است. چنانچه در تولی به مدیریت الهی در شکل اجتماعی و تاریخی عمل کند، کارآمدیش در جهت حق و الا در جهت باطل. کارآمدی مستقل از تولی به ولایت و عمل کرده مستقل برای عقل تعریف نمی شود. عقل بدون سرپرستی در عالم نداریم. اول چیزی که بر او اثر می گذارد انگیزه خود آدمی است، بعد نظام اجتماعی که در او می اندیشد، و سپس نظام تاریخی که در او تنفس میکنند. اینها همه بر اندیشه حاکمند و البته اختیار خود آدمی است که این اندیشه رو یا به حوزه ولایت باطل یا به حوزه ولایت حق گره میزنه و او رو در مسیر خدمت به توسعه حق یا باطل قرار میده. ابزار شدن عقل انسان برای توسعه حق در عالم به تبعیت از وحی است، نه تأکید عقل و حس انسان. دو موضوع دیگه باقی مون، یکی تحلیل از حکومت و دیگری تحلیل از مشروعیت، که انشاءالله در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. الحمدلله.